أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الثالث المكس في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور. عنایت دارید که بحثمون پیرامون محرمات بر شخص جنوب بود. دست به خطوط قرآن گفتیم جایز نیست بزند و موارد دیگری از قبیل دخول در مسجد النبی، مسجد الحرام مطرح کردیم. بحث دیگری که مطرح کردیم در رابطه با مس اسماء الله بود و همچنین بحث مس اسماء انبیاء الهی و امه صلوات الله علیه مجمعین. سومین بحثی که مطرح میکنیم در رابطه با حرمت به اصطلاح بر شخص جنوب به تعبیر سید این است که فرمودند مکس در سایر مساجد، یعنی توقف در سایر مساجد غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام، هم جزء محرمات حساب کردند. بلکه ایشون پا را بالاتر می گذارند، نه تنها مکس، چون مکس ممکنه انسان بتواند داخل بشود ولی مکس نکند، بلکه ایشون میگن مطلق الدخول فیها علا غیر وجه المرور. مطلق دخول در سایر مساجد جایز نیست، البته علا غیر وجه المرور. معنای علا غیر وجه المرور این هست که اگر کسی از یک طرف مسجد در حال جنابت داخل بشود و از طرف دیگر خارج بشود، سید می‌فرماید این استثناء شده. نسبت به این مسئله، هم مسئله مکس و هم مسئله مطلق دخول علی غیر وجه المرور، عرض شود خدمت شما به این که این مسئله گفتن مورد اتفاقه. اما ادله‌ای که بر این مطلب اقامه شده، اولین دلیل از آیه شریفه استفاده می شود که فرموده ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب تا اینجاش به بحث ما ارتباط نداره، وارد نماز نشید در حال مستی، حتی تعلمو ما تقولون، مگر اینکه بدونید چی میگید، یعنی از اون حالت مستی بیرون بیاید. آدم مست نمیفهمه چی میگه. اونی که محل بحث ماست اینه ولا جنوبن، یعنی لا تقربوا الصلاة جنوبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. به قرینه اخباری که ما داریم، مراد از صلات اینی که مطرح شده ولا تقرب الصلات، گفتن مراد از صلات مکان صلات تفسیر کردن. لا تقرب الصلات و انتم سکارا حتی تعلم و ما تقولون، ولا جنوبن یعنی لا تقربوا الصلاة جنوبن، که مقصود در اینجا لا تقربوا الصلاة، مقصود از صلاة مکان صلاة گرفتن، چون قرینه هم برش دلالت دارد الا عابری سبیل، مگر کسی که بخواد مرور کند و عبور کند. در رابطه با نماز که عبور و مرور معنا ندارد، باید یه جایی باشد، مکانی باشد که ما اطلاق کلمه عابر السبیل بر اون صدق بکند. بنابراین مراد از صلات ولا تقربوا تقربوا الصلات و انتم سکارا ولا تقربوا الصلات جنوبن، یعنی لا تقربوا مکان صلات، یعنی مسجد مثلا، نه خود نماز. گفتم قرینش هم الا عابر السبیل هست، مگر کسی که عبور کند مسیر را، مرور کند، عبور کند. زیرا معنا ندارد ما بگیم ولا جنوبن یعنی لا تقرب الصلات بگیم، یعنی نزدیک نشید به خود نماز در حال جنابت، الا عابر السبیل. این به نماز نمیخوره، چون معنا نداره اونجا بحث مرور راجع به خود صلات مطرح باشه. زیرا عبور از صلات معنا ندارد، بلکه عبور از مکان صلات هست. بنابراین از آیه استفاده کردند دلالت بر حرمت مکس در مساجد، بلکه دلالت بر دخول در اونها هم دارد در صورت غیر مرور. یعنی این آیه ازش استفاده می شود، هم مکس را ولا جنوبن الا عابری سبیل. هر شبت خدمتون این که این مکس را ازش استفاده کردن عبور کند، بلکه گفتن دلالت بر دخول هم دارد، یعنی جایز نیست شخص جنوب وارد مسجد بشود مگر ورودی که جنبه مرور داشته باشد، در صورت غیر مرور جایز نیست. این چیزیست که از آیه استفاده کردن، هم حرمت مکس را و هم حرمت اصل دخول را خواستن از این آیه استفاده کنن. یعنی دخولی که انسان نخواد مرور کند، این دخول هم جایز نیست. اما روایاتی که در این زمینه داریم برای اثبات مدعامون حرمت مکس و حرمت دخول، صحیحه جناب محمد ابن مسلم و جناب زراره هست. عن ابی جعفر علیه السلام، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، قالا، یعنی این دو بزرگوار جناب محمد ابن مسلم و زراره، قلنا الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا؟ آیا شخص حائض، زن حائض، و شخص جنوب، مرد جنوب، که البته جنوب شاید اطلاق داره، نشاید، حتما نمیتوریست، چون جنابت در رابطه با زن هم هست، یدخلان المسجد ام لا؟ قال الحائض والجنوب لا یدخلان المسجد الا مجتازین، حق دخول در مسجد ندارن مگر بخوان عبور کنن، که اجتیاز در حقیقت به معنای مرور، عبور و امثال ذلک. بعد هم حضرت برای تأیید فرمایششون استناد کردن به کلام الهی، ان الله تبارک و تعالی یقول ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، در شبت که خدای متعال فرموده شخص جنوب نمیتواند وارد مسجد بشود مگر جنبه عبور و مرور داشته باشد. حتی تغتسلوا، حتی تغتسلوا معناش این است که اگر احیانا، حالا توضیح میدیم بعدن، این حتی تغتسلوا معناش است، معناش این است که اگر احیانا کسی غسل کرد دیگه خود به خود از حالت جنابت بیرون میاد، دیگه اون موقع مسئلهی در کار نیست. نه این که معنای دیگری را بخواد دلالت بکنه، حالا توضیحش خواهیم داد. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 10. روایت دیگر صحیحه جمیل هست که ما قبلا این صحیحه جمیل را به مناسبتی خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم. مضمونش همین مطلب بود که در صحیحه جمیل داشت که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الجنوب یجلس فی المساجد قال لا لکن یمر فیها کلها. عرض شد خدمتون، بعد استثناء داره مگر مسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله، که معنای این الا نیم که معناش این باشد که اونجا یجلسو، بلکه معناش این است که در مسجد الحرام و مسجد الرسول اصلا نه مرور جایز است و نه جلوس جایز است. اون استثناء از اون بابه، چون قبلا هم این مطلب را راجع به دخول در مسجدین مطرح کردیم در حرمت مکس در اون. عرض شود خدمتون این که تفاوتش با بقیه مساجد این است که در بقیه مساجد مرور جایز بود، در اینجا حتی مرور هم جایز نیست و حرام است. این استناد به روایت جمیل. باز یه روایت دیگری داشتیم که قبلا گذشت، روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود که در اون صحیحه محمد ابن مسلم هم عرشبت خدمتون این که عبارت این شکلی بود: قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث الجنب والحائز و یدخلان المسجد مجتازین ولا یقعدان فی ولا یقربان المسجد الحرام و مسجد النبی و غیرها من الاخبار، که در اونجا اشاره کردیم. در اونجا همین مطلب را داشت در رابطه با شخص جنب و حائز، که آیا هل یدخلان المسجد مجتازین، که گفتیم بله میتونن عبور کنن، ولی کن لا یقعدان فی، حق نشستن ندارن. اما در رابطه با مسجد الحرام و مسجد النبی که الان فعلا محل بحث ما نیست و قبلا گذشت، اینها نه، هر شمت خدمتون اصلا نزدیک نماید بشن تا چه رسد به این که بخواهن اونجا بنشینن. تا اینجا ما روایاتی که مطرح کردیم به استنادی که به آیه شریفه کردیم دال بر حرمت بود، یعنی حرمت مکس و دخول. تنها موردی که استثناء کردیم این بود که اگر کسی بخواهد در این حال که جنوب هست بخواهد از این در مسجد ورود پیدا کنه و سریع عبور کنه و برود از در دیگر خارج بشود. این مورد استثناء بود که قرآن هم الا عابری سبیل داشت و حضرت هم وجود مقدس امام باقر به آن استناد کرده بودند. عرض شود که مرحوم سلار از بزرگان قائل به کراهت دخول جنوب در مساجد شده. عرض شود خدمتون این که ما عنوان حرمت مطرح کردیم و تنها گفتیم دخولی که همراه با مرور باشد طوری نیست، ولی ایشون قائل به کراهت شدند و شاید دلیل جناب سلار روایاتی باشه که الان بهش اشاره میکنیم. و از این روایات که مثلا واژه کریهه کراهت درش مطرح شده، ایشون این استفاده را کردن که مکروه و نه حرمت داشته باشد. هر شبت که یک روایت گفتن اونیست که مستفاد از وصیت پیامبر اکرم نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که ان الله کره لامتی العبث فی الصلاه، عصبت خدای متعال کراهت قائل شده برای امت من با عبث در صلاه، یعنی این معنا کسی که مشغول نمازه با دستش بازی میکنه، با ریشش بازی میکنه و امثال ذالک، یعنی یک کار لغو در نماز انجام میده. الى انقال و اتیان المساجد جنوبن، این اتیان المساجد جنوبن را عطف کرده بر ان الله کره لامتی العبث فی الصلاة، یعنی ان الله کره لامتی العبث فی الصلاة و کره مثلا اتیان المساجد جنوبن. اینم وسائل هر شود محضر شما به این که جلد 2 ابواب جنابت باب 15 حدیث 7. ظاهراً روایت قبلی که مل سیه جمیل بود قبلاً آدرسش داده بودیم، سیه محمد بن مسلم هم قبلاً آدرسش داده بودیم در بحث‌های قبلی. شاید این سیه محمد بن مسلمی که امروز خوندیم، نمیدونم آدرسشو گفتیم یا نه، احتیاطاً عرض میکنیم. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 10. خب اینم آدرس این روایت هم وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 15 حدیث 7. خب سرلار گفته که دخول جنوب در مساجد کراهت داره و به این تعبیر در وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین استناد کرد. و فی المحاسن عن ابی عن محمد ابن سلیمان الدیلمی عن ابی، هر شود خدمت شما بین که عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود که پیامبر فرموده است ستتون کره الله، عرض شود خدمتون، لی فکرهتها للعمت من ذریتی، 6 چیزی که خداوند برای من مکروه دانسته طبق تفسیر سلار عرض میکنیم و من هم برای ائمه از ذریه خودم مکروه میدانم، ولی یکرهها الائمه لاتبایهم، ائمه باید برای پیروانشون اینها را مکروه حساب کنند. خب حالا اینا چی هست؟ العبث فی الصلاة که در روایات قبلی هم بود، کسی که در نماز هر شبت خدمتون می که کار عبث انجام بدهد، والمن بعد الصدقه، بعد از اینکه انسان صدقه داد به کسی منت بر او بگذارد. اینم مثلا بگیم خدای متعال کراهت دانسته این کار را. و رفث و فصوم، در نهار ماه رمضان کسی هم بستر بشود با همسرش. و ضحک بین القبور، ضحک یعنی آدم تو قبرستان که می رود بخندد، یعنی نشانه غفلت از آخرت و قیامت و حساب و کتاب و ایناست، یعنی یه بیاری از خودش نشون بدهد. و تطلع فی الدور، کسی که بخواد چشم چرانی بکند در خونهای مردم، سر بکشد تا بداند که مثلا در اونجا چه خبره. و اتیان المساجد جنوبن، آخرین موردی که به بحث ما ارتباط داره این است که خدای متعال کراهت دانسته است که شخص وارد مساجد بشود در حال جنابت. این هم وسائل جلد 2 ابواب جنابت، عرض شود خدمتتون این که باب 5 حدیث 16. اشکالی که وجود داره در این روایاتی که از لفظ کریه استفاده شده اینه که لفظ کراهتی که در لسان ائمه استعمال شده این به معنای لغوی آن است، که همون مبغوضیت و حرمته، نه به معنای اصطلاحی که ما جز احکام خمسه حساب میکنیم و میگیم یک واجب داریم، یک حرام داریم، یک مستحب داریم، یک مکروه داریم، یک مباح. چون مکروه در اصطلاح فقها در حقیقت یعنی فعلش جایز منتها همراه با کراهت، به سرحد حرمت نمیرسد. حرمت حساب جداست، وجوبم حساب جداست، کراهت و استحبابم حساب جداست. یعنی به تعبیر روشن‌تر استحباب اونی که فعلش راجحه و کراهت اصطلاحی اینی که ترکش راجح هست و یکی هم مباح است. اما اگر کراهت را به معنای لغوی بگیریم، معنای لغوی اون مبغوضیت و حرمت را دلالت داره. مؤید این مطلب هم که در اینجا کراهت به اون معنا نیست، یعنی معنای اصطلاحی نیست، اینه که تعدادی از اون چی که در روایت ذکر شده از محرماته که مثلا اسم بردن. عرض شود خدمتتون که به عنوان نمونه عرفس و فسوم، این دیگه بحث کراهت نیست، حرامه. یا مثلا من بعد از صدقه از اون مواردی است که مثلا حرامه و هاکذا بعضی از موارد دیگر. این هم از این جهت. خب انشاءالله امیدواریم که بتونیم در جلسه بعد مواردی که استدلال بر جواز شده به اونها هم استدلال کنیم. پس بنابراین این دو تا روایتی که بر کراهت استدلال شده بود این مشکل را داشت. منتها سوال این است که اگر کراهت را ما به معنای لغوی بگیریم، سوال این است که اون موقع چه کار خواهیم کرد؟ ما مشکلی که داریم یعنی بعضی از فقرات این روایت می شود کراهت به معنای لغوی که همون حرمته، و بعضیش هم کراهت به معنای این است که عرض شود خدمتون ترک اون بهتره. اینم خودش یه بحثی است که آیا یه روایت می شود مثلا بعضی از فقرات اون یه معنا دلالت کند و بعضیش معنای دیگر دلالت کند، و اساسا به چنین روایتی می شود استناد کرد یا نمی شود استناد کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.